السلام على المهدي. چه اسم قشنگی داره قربانش برم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا بقية الله سيدي مولاي ابن الحسن ابن فاطمة يا ابن الحجج البالغة يا صاحب الزمان أغثنا أدركنا أجرنا وأضفنا نحن ضيوفك نحن العائدون إلى جنابك نحن المفتقرون نحن المضطرون نحن المنتظرون لقدومك. جهت سلامتی وجود نازنین امام زمانمون و تعجیل در ظهورشون و رفع آلام احزان بلاها از وجود شریفشون و رضایت خاطر خطیرشون صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نثار ارواح پاک شهیدان، خصوصا بیبی ما، مادر ما، حضرت زهرا علیها السلام، امامان شهیدمون، شهدای کربلا، شهدای راه دین در طول تاریخ، شهدای این مرز و بوم، سرفرازان مدافع حرم، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در ادامه مباحث شبهای قبل عرض میکنیم که برنامه تربیتی اسلام مکتب نجات بخش، قرآن زندگی ساز، عزت آفرین، توجه دادن ماها به نظارت حق تعالی و مجاری حفاظتی ذات ربوبی است که خدا با ما همراه است و در اعماق وجود ما نیات ما، انگیزه های ما، خود خدا حضور دارد. علاوه پیغمبر شاهد اعمال ماست و منتظر کارهای خیر ماست. از پدر مهربانتره، همان گونه که هر پدری آرزوش اینه که هر روز بچهش از مدرسه میاد با یه مدالی آمده باشه، با نمره خوب آمده باشه، با جایزه آمده باشه. پیغمبر هم تماشا داره. یه صلواتی ختم بفرمایید. وجود نازنین پیغمبر خدا و امیرالمومنین هم پدرند، هم از پدر مهربان‌ترند. لذا علت دوام منتظرند ما کارو خوب بکنیم. فرمود کنو لنا زینا، بر ما زینت باشید، ما رو خوشحال کنید. و امامان معصوم ما هم همه عیون الهی‌اند، همه شاهدند، همه حاضرند. و وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا آخرین حلقه سلسله جلیله عرشیان، نوریان، سفیران خداست و او جان عالم است. همان گونه که جان در بدن ما، در تک تک سلول‌های ما حضور داره، وقتی جان مفارقت کنه بدن از هم می پاشه، به گند کشیده میشه، خانواده هم تحملش نمی کنن، زود می برن زیر قبر، خاک روش می ریزن. ولی تا جان داریم، این جان در همه جای بدن ما حضور داره. امام عصر ارواح نافدا جان عالم امکانه، لذا حضور داره. حضور حضرت حجت ارواح نافدا ابعاد مختلفی دارد. یکی از این باب که امام زمان ارواح نافدا واسطه فیض است، خدا هرچی به هر کی و به هر چی میدهد از بستر وجود امام زمان میرسه، و چون واسطه فیضه همیشه پیش همه موجودات هست، به اونا وجود میده، وجودی که خدا داده با دست امام زمان میرسه. عزت، آبرو، موفقیت، نشاط، سلامتی، خوشی، توفیق، نماز شب، همه اینا نعمت‌های خداست و هر نعمتی خدا به هر کی میده با دست مبارک امام زمان میده. هر کسی هم هر کار خیری میکند با دست امام زمان بالا میره و حق تعالی از دست نمایندهش، خلیفه مطلقش، نماز ما را تحویل میگیره، روزه ما را تحویل میگیره. ملائکه سیئات هم که دیشب از صحیفه سجادیه خدمت شما خوندیم، اونها هم مأمورین حضرت حجتند. دلیلش هم سوره مبارکه قدر است. وجود مبارکه امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن با مخالفین ما به سوره قدر احتجاج بکنید. سوره قدر هم سوره حضرت زهراست، هم سوره ولایت است و هم سوره امام زمانه و هم سوره شب قدر است و سوره سرنوشت است و سوره تقدیر است و قضا است و قدر است. انا انزلناه فی لیلة القدر ظرف قرآن است. ظرف قرآن صامت شب قدر است، ولی باطنش که حضرت زهراست، ظرف قرآن ناطق حضرت فاطمه طاهره است. 11 قرآن ناطق در وجود ما حضرت زهرا نهفته است. آثار و برکات فاطمه زهرا 11 امام بعد از امیرالمؤمنین است. از این جهت سوره مبارکه قدر اختصاص به بی بی عالم دارد. شب قدر هم توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از کلیدهای باز شدن در وصال و حقیقت شب قدر است که فرمود من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. معرفت حضرت زهرا همون وصل شدن به شب قدر است. و اما سوره ولایت است، نشون میدهد که با رفتن پیامبر اکرم نزول ملائکه تعطیل نشده است، چون میفرماید تنزل الملائکه. تنزل فعل مضارع است، نه اینکه در زمان پیغمبر همه ملائکه بر پیغمبر نازل میشدند در شب قدر، بلکه این امر استمرار داره. دو تا آیه‌ای که برای شما خونده بودیم که یکی کونو مع صادقین بود، یکی لکل قوم هادن بود، آیه سومش که دلالت بر استمرار وجود حجت خدا، خلیفه خدا در روی زمین دارد، همین سوره مبارکه قدره. تنزل الملائکه و الروح فیها. تنزل یعنی استمرارن، تا شب قدری وجود دارد. نزول ملائکه هم وجود داره. و حضرت صادق علیه السلام که میفرمایند با مخالفین ما، کسانی که زیر پرچم امامت به اسمت نیستند، زیر پرچم هر فاسقی، فاجری، قاتلی، قاصبی اونا زندگی میکنن، یزید را هم اولوالعزم میدانن، یزید را هم اولوالامر میدانن، برای حفظ حکومت یزید خون پسر پیغمبر رو مباح شمردن و کشتن، آدم های بی معرفت، بی دین متدین نما، اسمشون رو مسلمان گذاشتن، نماز جماعت هم روز عاشورا خوندن و پسر معصوم پیغمبر که به حکم آیه تطهیر، به حکم آیه مباهله، به حکم آیه مودت، به حکم آیه ذوی القربا و به حکم آیه نور و سوره قدر حجت خدا بود، معصوم بود، با اینکه قرآن معرفی کرده بود، با این حال نماز خوندن، تکبیر گفتن و حقیقت دین رو قطع قطع کردن. این بی ولایتی اینقدر جهالت، اینقدر ظلمت، اینقدر خباثت، اینقدر درندگی است. گیرم اصلا پسر پیغمبرم نبود، خودتون دعوت کردید، مهمان شماست، با دعوت شما آمد. اما وقتی آدم پرت شد، این که ولایت نقش اول رو داره و اگر ولایت نبود دین دین نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بدون ولایت خدا اسلام را کامل نکرده، دین رو کامل نکرده، نعمت را تمام نکرده. دین بی ولایت مورد رضایت خدا نیست. کسی ولایت نداره چه نماز بخونه چه شراب بخوره، هر دوش گناهه، چون پشت به قبله نماز خوندن که نماز نیست که. ولایت قبله است. کسی که ولایت نداره نمازش قبله ندارد، حرکتش جهت نداره، به سوی بهش نمیره، این داره بیراهه میره. صراط مستقیم ولایت است که به بهش ختم میشه، ولی کسی تو خط نباشه، تو جاده نباشه، تو بیراهه بره، معلوم نیست به کجا میرسه. که بی ولایتی بیراهگی در زندگی هستش. از این جهت قرآن شریف می‌فرماید تنزل الملائکه و روحو فیها به اذن ربهم. همه ملائکه، ملائکه یعنی ملک ها، جمع ملک، الملائکه یعنی هرچی خدا ملک آفریده، تمامی ملائکه شب قدر نازل میشن. اونایی که معتقد به امامت و ولایت نیستن پاسخ بدن کجا نازل میشن. اما ما میگیم در زمان پیغمبر نزل به روح الامین علی قلبک، بر قلب پیغمبر نازل میشد، حالا هم بر قلب امام حجت خدا نازل میشه. ما پایگاه نزول ملائکه رو، فرودگاه ملائکه رو محضر خلیفت الله میدانیم، که روز اول خلقت اون خلیفه حضرت آدم بود که همه ملائکه مأمور به سجده شدن. به این ادامه داره، شب قدر هم خلیفه خدا وجود دارد و ملائکه بر او نازل میشن. چون مختلف الملائکه است، ملائکه شریان حیات عالمند، المدبرات امرند، اینا در مسئله آوردن باران نقش دارن، در مسئله رویوندن گیاهان، میوه ها نقش دارن، در صورتگری بچه در رحم مادر نقش دارن، در توفیقات ماها نقش دارن، و در جای جای زندگی همه موجودات خدا ملائکه را گذاشته. و مجموعه ملائکه در وجود امام زمان خلاصه میشه، فرماندهی کل ملائکه با امام زمان هستش. بنابراین حضرت یک اشرافی بر باطن عالم که ملائکه است داره، با اونا ارتباط با امام زمان دارن، و حضرت با ملائکه یمین ما و شمال ما مرتبطه. هم خودش حضور داره بالا سر این ملائکه است، و هم هفته دوبار گزارش کار ما به امام زمان منتقل میشه، روزهای دوشنبه و روزهای پنجشنبه. هفته دوبار عمل کرد ما به محضر خلیفت الله، حجت الله علی الاطلاق، صاحب ولایت مطلقه کلیه الهیه، حضرت حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا. ارائه میشه به امام رضا علیه السلام. کسی عرض کرد آقا من که داشتم میامدم به محضر شما، فلان مؤمن به من گفت خدمت امام رضا میری، سلام من را هم برسان، بگو آقا در حق ما هم دعا کنن. حضرت فرمودن من هر روز شما رو دعا میکنم. عرض کرد آقا هر روز که ما خدمت شما نیستیم، چی تو هر روز ما رو دعا میکنید؟ فرمودن هر روز نامه عمل شما به من داده می شود و من شما را دعا می کنم. اینا رو چرا میگیم؟ برای اینکه حواسمون جمع باشه. اگه هر روز عمل ما خدمت امام زمان میره، حیفه که یه غیبتی، یه دروغی، یه مردم آزاری، یه حرام خوری، یه ناپاکی چشمی از ما به امام زمانمون منتقل بشه. حضرت ناراحت میشن، حضرت قصه میخورن، حضرت گریه میکنن. آدم ببینه بچهش مریضه، مرض بدی هم داره، ممکنه بمیره، پدر چه حالتی پیدا میکنه؟ امام زمان گناهان ما از مرض بدتره، بعض گناهان از غده سرطانی به مراتب خطرناکتر است. رضا حضرت وقتی میبینند شیعیان گرفتاری هوس دارند، گرفتاری نفس دارند، امام زمان قصه میخورند، گاهی گریه میکنن، ممکنه گاهی نفرین بکنن به بعضی ها که خیلی دیگه بی‌حیایی رو از حد میگذرانن. این ارتباط حضرت حجت با عالم یک ارتباط تکوینی و عینی است، علاوه بر اینکه خودش حضور داره، حضورش هم حضور اندربیه، یعنی امام زمان مثل قرآن که قرآن من لدن علیم حکیمه، قرآن یک حقیقتی است، یک ریسمان است که یک طرفش در پیشگاه پروردگار متعال، یک طرفش که دامن رحمت خدا گسترده است، ما میتونیم متوسل بشیم به قرآن، دامن قرآن رو بگیریم و با قرآن بالا بریم. اقرأ برقه، میگن بخون بالا برو. هر مقدار از آیات قرآن رو ما تلاوت بکنیم و در زندگیمون پیاده بکنیم، به همین درجه هم به پیشگاه خدای متعال بالا میریم. امام هم قرآن ناطق است، یک مرتبه از وجودش مقام اندربی دارد که این مقام اندربیش وجود منبسط است. الم تر آیا نمیبینی که کیف مد ظل، خدای متعال چطور این سایه را ممتد کرده است؟ این سایه خداست، ظل پروردگار متعال است که حضورش حضور خداست، هر جا خدا هست شهید اونجا هست و امام امام شهدا هست، مقامش خیلی بالاتر از همه شهداست. امام شهادت هر شهیدی رو امضا میکنه، تا امام زمان امضا نکنه شهید شهید به حساب نمیاد. مقام امام زمان بالاتر از همه شهداست. شهادت هر شهیدی رو امام زمان ارواح نافدا در شب قدر حوالش رو امضا میکنن، بعد از شهادت هم شهادتش رو حضرت امضا میکنه. بکم تقبل و طاعت المفترضه و لکم المودت الواجبه، به وسیله شما طاعت قبول میشه که از افضل طاعات مسئله جهاد است و شهادت است و ممهور به مهر حضرت حجت ابن الحسن واقع میشود. چون مقام حضرت حجت مقام اندربی هست، علمش لدنی هست، رحمتش لدنی هست، همه ارزش های حضرت حجت از پیشگاه خداوند متعال مستقیما به حضرت داده می شود، این است که هر جا خدا هست امام زمانم هست، جدایی نداره. بنابراین امام زمان چتر وجودش تمام عوالم رو زیر سایه خودش گرفته است و جایی باشد که اونجا امام زمان حضور باطنی نداشته باشد ما مطلقا سراغ نداریم. در جریان تشرف علمای قم به محضر شریف امام حسن عسکری، هم در کتاب شریف اصول کافی نقل شده است و هم در کتابهایی که راجع به امام زمان نوشته شده، از جمله در جلد 52 بهار الانوار نوشتن که سعد ابن عبدالله اشعری قمی که خیلی در مناظره ید طولایی داشت و هر مخالفی با هر شبهه شدیدی می آمد، این بزرگوار هم عالم بود هم مهارت داشت در بحث و مناظره، طرف رو محکوم میکرد، مخالفین امامت و ولایت رو محکوم میکرد. یک ناسبه خیلی پیچیده که مجسمه شیطان بود آمد خدمت ایشون، سوالاتی رو مطرح کرد. سعد ابن عبدالله انصاری خیلی زور زد ولی دید نه داره زور میزنه، ولی شبهات حل نشد برای مستمعین، تصمیم گرفت برود به سامرا به محضر شریف امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب بشود و سوالاتش رو از امام زمانش که امام 11 بود سوالات رو مطرح کنه، حل معما بکند، برگردد پاسخگوی شبهات شبه اندازهای شهر قم باشه. وقتی بیرون آمد دید که جناب احمد ابن اسحاق قمی که نماینده امام حسن عسکری بودند در قم و الان قبر شریفشون کجاست؟ سر پل زهاب، همینجا که زلزله آمد قبر ایشون هم آسیب دید. احمد ابن اسحاق قمی کسیه که وقتی تو همین سفر خدمت امام حسن عسکری رسیدن از امام علیه السلام کفن خواست، گفت یا عمرمون رو به اتمام دوره پیری رسیده، دلم خواد کفنم چیزی باشه که از دست شما به من رسیده باشه. حضرت فرمودن که من کفنت رو خودم میارم برات. خیلی مقام ها به امام حسن عسکری تشریف آوردن، او از محضر حضرت که مرخص شد به پل سر پل زهاب که رسید اونجا مریض شد، به اطمینان داشت که میمیرد، لذا به اطرافیان گفت منو تنها بذارید. امام حسن عسکری تشریف آوردن براش کفن آوردن، در حال جان دادن بالا سرش بودن، یه همچه مقام. به این مسجد امام قم رو که آیت الله صافی توسعه دادن و چه مسجدی شده، چه پایگاهی برای اعتکاف جوانها طلبه ها در قم شده، آدم افتخار میکنه. یک مسجد آبرومند پرظرفیت و توسعه و احیاء مسجد امام حسن عسکریه که نماینده امام حسن عسکری جناب احمد ابن اسحاق قمی این مسجد رو در زمان امام حسن عسکری ساخته و به نام امام حسن عسکری هم ساخته. اونجا اصلی ترین مکان اعتکاف بود، ماها که تازه قم رفته بودیم اعتکاف که انقدر توسعه نداشت، دانشگاه کجا، اعتکاف کجا، تو دانشگاه نماز جماعت هم نبود تا چه برسد به اعتکاف. من یه استاد دانشگاه با ریش‌های تراشیده با کراوات‌های اونجوری، من یه تو مجلس امام حسین یه دون استاد دانشگاه دیده میشد، من یه دانشجویی تو مسجد دیده میشد، ما حسرت می‌خوردیم پای منبرمون چند دانشجو باشن. امروز دانشگاه ها با چراغ دنبال ما ها میگردن و اینقدر این خون شهدا بر ما منت دارد. قدر بدانید مملکتتون خیلی پیش رفته، در زمان طاغوت یک دانشگاه زیر این آسمان شما سراغ ندارید، تاریخ رو ببینید که یک نماز جماعت در یک مسجدی برگزار شده باشه. الان در تمام مساجد دانشگاه ها الحمدلله جمعیت پر. من اینو نه اینکه شنیدم، خودم هفته 3 روز در 3 دانشگاه حضور دارم و نماز میخونم، خودم میبینم و در بسیاری از جلسات دانشجوها خودم حضور دارم، گریه های دانشجوها را، حضور اساتید دانشگاه را. امام چه کرد؟ انقلاب چه کرد؟ شهدا چه کردند؟ و از کجا به کجا ما را، از چه مسیری تو چه مسیری الحمدلله با خون پاک خودشون متحول کردن. این احمد ابن اسحاق قمی که آثارش امروز این جمعیت عظیم و خیلی عظیم معتکفین شده است، نماینده امام حسن عسکری بود. او داشت میرفت، سعد ابن عبدالله اشعری هم خودش رو رسوند به نماینده امام حسن عسکری، گفت میخوام افتخار داشته باشم در محضر شما بریم خدمت امام حسن عسکری. آمدن در سامر به محضر امام حسن عسکری رسیدند. احمد ابن اسحاق قمی میگوید که سعد ابن عبدالله نقل میکنه، میگه حضرت نشسته بودند، آقازادهشون هم رو زانوشون بود. امام عسکری علیه السلام کاغذی رو دستشون بود با قلم، هی میخواستن بنویسن این آقازاده بیمد بچه یه بگرد دیگه، هی قلم رو میکشید. بعد یه توپی بود، حضرت این رو پرت میکرد
آقازادهشون که حضرت مهدی باشه میرفتن دنبال توپ تا ایشون این نامه را تمام کنن. اما وقتی احمد ابن اسحاق و قمی رفت، این کیسه های سهم امامی که پول ها کیسه های متعددی بود قمی ها داده بودن و احمد ابن اسحاق نماینده امام حسن عسکری اینا رو میخواست تحویل بده، تا او بیرون رفت آقا امام حسن عسکری به من که سعد ابن عبدالله اشعری باشه به من فرمودن تو سوالاتی داری از این مولای خودت بکن، از اون همون کودکی که بازی میکرد فرمود سوالاتت از ایشون بکن. میگه من سوالات رو شروع کردم، همه سوالات من پاسخ کافی داده شد تا احمد ابن اسحاق قمی اون امانت هایی که از قمی ها گرفته بود اونا رو آورد. آقا باز امام حسن عسکری خطاب به احمد ابن اسحاق فرمودن که بده به این آقازاده که او تحویل بگیره. امام زمان ارواح نافدا زیر سایه باباشون عرض کردن آقا مگه میشه به این چیزای نجس من دست بزنم؟ حالا سهم امام دادن دا. اینه که هیچ عملی نباید ما را مغرور بکنه. افرادی هستن نمازم میخونن ولی نمازشون هم آلوده است، سهم امام هم میدن ولی چند نفر سهم امامشون رو امام زمان امضا میکنند. امام زمان تعبیرشون این بود به پدرشون به باباشون، آقا یعنی اجازه میدید من دستم رو به این چیزای نجس بزنم؟ امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که به احمد ابن اسحاق فرمودن تو یکی یکی در بیار، ایشون هر کدومشون خواد قبول کنه همه را بازگو میکنه. بگن کیسه ها در بسته بودن، مهرم زده شده بود، هر کسی به یک کسی، هر کیسه به یک کسی مربوط بود. امام زمان دونه دونه صاحبانشون رو گفتن که این کیسه مربوط به فلانی پسر فلانی هست و از فلان مجرا درآمدش بوده و کجاهاش اشکال داره و من قبول نمی کنم. تمام این تعداد کثیری کیسه های پول سهم امام را همه را امام زمان در دوره کودکیش همه را با علم و اطلاع و توضیح و وضعیت این پول ها همه را رد کرد. رد کرد بعد فرمود که اون پارچه اون عجوزه کو؟ میگه اون چون خیلی ناچیز بود من اونو خیلی بهش توجه نکردم که بیارم، اینا مشپرکن بود آوردیم با یه ذوق و شوقی که حضرت قبول میکنه همه رو حضرت رد کرد. اینا رو رو حساب عرض میکنم ها. حالا ماها مسجدی هستیم، هیئتی هستیم، امام حسینی هستیم، اهل اشکیم، اهل سوزیم، اهل سهم امام، اهل نمازیم، نکنه به ما بگن هیچ کدومش قبول نکردیم. دامنشو بگیرید ماه رمضان یک کاری بکنیم پذیرفته بشیم، هم خودمون رو قبول کنن هم مالمون رو قبول کنن هم نماز ها و روزه ها رو قبول کنن. امام اطلاع دارد از واقعیت زندگی ما، کلام سرش نمیره فلانی اومده اینقدر سهم امام داده فلان مسجد رو ساخته، او به ظاهر نگاه نمی کنه که باطن تو میبینه، نیت تو میبینه، درآمد تو میبینه. مگه با او گول میشه امام زمان رو گول زد؟ او علم اللهه، او عین اللهه، او قدرت اللهه، او جنب اللهه. لذا علم امام زمان یکی از مجاری خودسازی ماست. ببین در محضر کی هستی، ببین سر و کارت با کیه. اینه که حقیقت نماز رو از خدا بخوایم، حقیقت حلالیت مالمون رو از خدا بخوایم، با این سهم امام دادن ها و با این کمک ها و احسان ها به خودمون مغرور نشیم. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه، تا کی رو بپذیرن در میان اون همه سهم امام های قابل عرضه، همه را فرمود اشکال داره هیچ کدومشو دست نمیزنم، اما برو پارچه اون عجوزه رو بیار. اون با اینکه هیچ ارزش چیزی هم نداشت اما پیش امام زمان اون قبول شده. لذا شما بگید ما هم بگیم یا من یقبل الیسیر. بد نیست شأن نزول این دعا را براتون بگم و روزه بخونم. آمدن خدمت پیغمبر. جوانای عزیز توجه داشته باشید، از کردن جوانی در حال احتضاره ولی سخت جان میده. اللهم انی اسألک الراحة عند الموت. خدا سکرات مرگ رو بر ما آسان کند. بگر جان کندن خیلی سخته، عقل از سر انسان میپره، به این سادگی نیست که. آمدن گفتن آقا جوانی در حال احتضار است، سخت جان میده، دو سه روز داره جون میده ولی خلاص نمیشه. میشه کرم کنید. پیغمبر رحمته. بلند شدن آمدن کنار بستر این جوان. یا رسول الله توقع دوری نیست، خیلی مهربانی، دم جان دادن این سریم به ما بزن، کار ما را تو آسان کن. حضرت تشریف آوردن کنار بستر این جوانی که سخت جان میده، نشستن فرمودن بگو اشهد الله اله الا الله، شهادت این رو بگو. زبانش بند آمده بود. همیشه دعا کنید که خدایا دم رفتن زبان ما به کلمه طیبه لا اله الا الله گویا باشه. پیغمبر تلقین کرد که بگو اشهد الله اله الا الله، زبانش باز نشد. حضرت فرمودن این جوان مادر داره؟ عرض کردن بله. فرمودن بگید بیاد پیش من. احضار کردن، رفتن گفتن مادر پیغمبر احضارت کرده. آمد مسئل رسول الله سلام عرض کرد. پیغمبر فرمودن که شما از این پسرت نارضایتی داری؟ عرض کرد آقا من مدتی اصلا باش حرف نمیزنم، باش قرم حرف نمیزنم. حضرت فرمودن چه کرده؟ به خاطر من ببخش، ای الان زبانش بند اومده، موقع مردنشه، حال سختی داره، جای ترحمه، بهش رحم کن، به خاطر من ببخش. گفت آخه کاری نکرده که من ببخشمش. حضرت فرمودن چی کار کرده که اینقدر دلت پره؟ موقع مرگ جوانت حاضر نیستی او رو ببخشی؟ گفت به من سیلی زده است. پیغمبر بلد بود مادر رو چجوری دیگر کن کنه. فرمودن حالا که جنایتش اینقدر بالاست، به مادر خودش سیلی زده، برید هیزم بیارید تا من اینو بسوزانم. همین که حضرت فرمود برید هیمه بیارید، آتش روشن کنید، من اینو میخوام بسوزونم، این مادر شروع کرد گریه کرد. اینو داشته باشید. وجود نازنین پیغمبر خدا عبور میکردن، یه خانمی هم بچه شیرخوارشو گذاشته بود کنارش، تنور روشن کرده بود میخواست نون بپزه، دید پیغمبر عبور میکنه، بلند شد این بچه بغلش رو گرفت، بغلش اومد سلام علیک یا رسول الله. حضرت جواب دادن این زن عرض کرد یا رسول الله من خیلی به بچه هم مهربانم یا خدا؟ پیغمبر فرمود خدا از تو به این بچه مهربانتره، از مادر به هر کودک مهربانتر. عرض کرد یا رسول الله من هرگز از دلم میاد این بچه هم بندازم بسوزنم. حضرت فهمید که چی بخواد بگه، یعنی خدایی که مهربانتر از مادره من اسما رو بسوزونه. پیغمبر گریهش گرفت رد شد. خدایا باورم نیست تو من رو بسوزونی، من تو رو دوست دارم. ما حاکت از من رو بگه چطور من باورم بیاد تو میخوای من رو بسوزونی؟ یه عمری لا اله الا الله گفتم، پیغمبر تو دوست دارم، امام حسین رو دوست دارم، اولیای تو دوست دارم، شهدا رو دوست دارم، انقلاب رو دوست دارم، یعنی من بناس بسوزم؟ ما حکدت من رو بگی. حضرت تا فرمود بگید آتش بیارن اینا رو بسوزنیم که سیلی به صورت مادر زده، مادر گریهش گرفت، نه یا رسول الله نسوزانید، من ازش گذشتم. تا گفت من ازش گذشتم آقا فرمودن که جوان بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. توجه کردید نارضایتی مادر قفل زبان دم مرگ بود، رضایتش کلید بود که این قفل رو باز کرد. رضایت مادر فتح بود، نارضایتی مادر قفل بود، زبان باز شد. حضرت فرمودن چی میبینی؟ عرض کرد که یا رسول الله یک چهره های بسیار کریه و وحشتناک دارن به سوی من میان. اعمالش بوده دیگه، عمل ما به صورت دیو، به صورت درنده میان به ما حمله میکنن. گفت میبینم چهره های کریه ترسناکی دارن به من رو میارن. حضرت فرمودن بگو یا من یقبل الیسیر، همه تون زمزمه کنید، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و فعن الکثیر انک انت الغفور الرحیم. حضرت که تلقین کردن این دعا را خوند، حضرت فرمودن حالا چه میبینی؟ عرض کرد اون اشخاص کریه و خطرناک از من دور شدن، یه چهره های نورانی دارن به من نزدیک میشن. چه میشود ما هم دم مردنمون امام زمان ما مهربان ما بیاد کنار بستر ما به ما تلقین بکنه هم شهادت رو امشب مهمان امام جوادیم. یا علی ابن بوسر رضا روزه آوازادت رو بخواب بکنم. سه جنازه بود که روی زمین سه روز مانده است. یکی جنازه موسی بن جعفر بود که سلیمان به خاطر احترام سه روز کنار جسر بغداد نگه داشتند تا شیعیان بیان تشییع جنازه مفصلی بشه. دومی جنازه جواد الائمه بود، این زن نانجیب این امام جوان را مسموم کرد. کسی مسموم شده باشه آب بدنش تمام میشه، باید زود به زود آب بدن، اما کسی از محارمش پیشش نبودن، نه عمه مهربانش فاطمه معصومه بود، نه حکیم قاتل بود، نه امام هادی بود، هیچ کی رو نداشت. این نانجیب دستور داد در حجره رو بزدند، بر حسب نقل به کنیزها دستور داد آواز بخوانند، رقص کنند تا صدای علتش جواب داره. وقتی قریبانه به شهادت رسید جنازه رو منتقل کردن پشت باب. سه شبانه روز بدن را زیر آفتاب نانجیب گذاشت، شاید این بدن تغییر کنه خوشایند نباشه. اما بعد از سه روز وقتی پشت بام رفتن دیدن بدن معطره، نسیم عطر همه فضا رو پر کرده. اما لا یوم که یومی که یوم عبدالله، بدن نازنین جواد الائمه سه شبانه روز زیر آفتاب موند، ولی لباس داشت، کفن داشت، سر از بدن جدا نبود. لا یام کیام کیا ابا عبدالله ملقن سلاسن بلا غسل ولا کفن.
اگر کشتن چرا خاکت نکردن؟ کفن بر جسم صد چاکت نکردن؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين بجواد الأئمة بحضرات معصومين سيد الشهداء بإسمة حضرت زهراء امام زمانمون رو برسان به وجود نازنین این امام جواد قسمت میدیم قرض مغروزین مغروزین مورد نظر ادا بفرما ما را مشغول ذمه ممیران ما را بدهکار ممیران و حق محمد و آل محمد بدهکار شهیدان ما را نگذار خدایا حق شهدا را به دست ما با خدمات ما به انقلاب ادا بفرما اله پروردگارا به محمد و آل رونق اقتصادی به این کشور روزی بفرما دست های ناپاکی که اقتصاد را با سوء مدیریت خراب کردن کوتاه بفرما خدایا به محمد و آل محمد آینده ایران را قرین پیشرفت و رونق و اقتدار قرار بده توطئه‌های استکبار عالمی را به خودش برگردان نقشه هاشون رو نقشه بر آب بگردان خدایا ما رو دشمن شاد نکن خدایا این جوانهای عزیز ما را مهارت لازم برای خدمت امام زمان بهشون کرامت بفرما نیت پاک، عمل پاک، دامن پاک، چشم پاک، زبان پاک، درآمد پاک، دست پاک به همشون و هممون همیشه روزی بفرما خدایا ناپاکان را بر ما مسلط نکن دست حرام خورها را کوتاه بگردان الهی پروردگارا سایه پربرکت علمای صالح مردم متدین و انقلابی و شهید پرورمون در رأس این قائمه مرجع عالی قدرمون رهبر بزرگوارمون رو با کرامت با کفایت با قدرت با عزت تا ظهور حضرت مهدی و کنار حضرت مهدی مستدام بفرما خدایا دست های گدایی رو به خاطر جواد الائمه از بارگاهت خالی برمگردان حوائج ملتمسین منظورین برآورده بفرما غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله